بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولي الحفظ القائل المناصر الذين رعينا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای امام و مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. از شکر واژه حق در زبان عربی استعمالات بسیار متفاوتی داره، تقریبا حکم مشترک لفظی را داریم. در هر جایی باید با قرائن ویژگی های اون مورد را تعیین کرد. یکی از مواردش که به بحث های ما مربوطه، یه مفهومی است که به اصطلاح ما طلبه ها دو تا نسبت درش لحاظ میشه، یه نسبت له و یک نسبت علی. حقیست برای کسی بر علیه کسی، یعنی اگر این کار انجام میگیره این حق تحقق پیدا کنه در خارج، به نفع یکیست و بر عهده دیگریست یا به ضرر دیگریست. به این معناست که در روابط اجتماعی وقتی کسی میگه حق داره، حتما یک معنای یک نسبتی با کسی دیگری لحاظ میشه. هرچند در کلام هم گفته نشه، اما به اصطلاح در تقدیر هست. وقتی در امور اجتماعی گفته میشه هر فردی حق دارد چنین کند، درست نگفته نمیشه این حق بر کیست. حق دارد یعنی الله هست، این شخص هر فردی حق برای اوست. بر علیه کیست گفته نمیشه، اما معناش این است که جامعه باید این را تحمل کنه و این حق را تأمین کنه به صورت‌های مختلف. به این معنا با توجه به این دو جهت، یعنی این دو نسبتی که در این مفهوم نهاد میشه، درباره خدا هیچ معنا نداره، برای اینکه خدا نسبت به هیچ کس هیچ مسئولیتی نداره، بدهی به کسی نداره. اما عرض کردیم که خدای متعال یکی از الطاف بسیار گسترده و عمیق و پرفایده‌اش اینه که در تعالیمش در بسیاری از جاها خودش را در حد مخلوقات تنزل میده. میگه بیاد با هم معامله کنیم، خرید فروش کنیم. ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم، یا انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. خدا با مؤمنین معامله کرده، خرید فروش. مثلا لفظش هم اشتراست، مشتری از همین ماده است، یعنی من مشتری هم میخرم. چی ها میخرم؟ مال و جان شما را. چند میخرم؟ و ان لهم الجنه، در مقابلش بهش میده. معامله کنیم، شما مالتون بدید، جانتون بدید، خدماتون رو اراده کنید، ما در مقابلش بهشون بدید. یه وقت هست با این زبان صحبت میکنه که چون من خدا هستم هرچی میگم باید گوش کنید. این یک لحن کلامه. یه لحن کلام این است که من هرچی میگم به نفع شماست. شما که طالب نفعتون هستید به خاطر نفع خودتون این رو عملی کنید. اینم یک زبانه. یک زبان دیگه کاملا تنزل میکنه خودش در حد یک انسان دیگه. شما با هم خرید فروش نمی کنید، دنبال نفع نیستید. شما یک کالای محدودی رو به من بدید، من یک بهای نامحدودی بهتون میدم، نمیارزه؟ کدوم مشتری بهتر از این پیدا میکنید؟ و امثال اینا. حتی میگه بیاید به من قرض بدید. من در لده یقرض الله قرضن هست. این صدقاتی که میدید، کمک هایی که به دیگران میکنید، اینا به من قرض بدید. کی حاضره به من قرض بده تا من چند برابر به او برگردونه؟ من در لده یقرض الله قرضن حسن فیضاعفه له اضعافا کثیره. این یک نوع تربیت قرآن کریم است، تربیت اسلام است که ناشی از نهایت لطف الهی است. خدا خودش را در حد یک مخلوقی مشابه انسان تنزل میده. شما یک کسی که ازتون قرض بخواد و بدونید سر موقع چند برابر بهتون سود میده. یه جا دیگه همشه نکته‌ای داره که در ربا فایده‌ای نیست و بار و هلاکت هست. ربای واقعی که سودآور هست انما یرب صدقات. ربای حقیقی اینه که خدا شما به خدا قرض بدید، خدا چند برابر بهتون سود میده. برای این تعبیراتی برما از جمله این است که خدا تعبیر این که من حقی بر شما دارم، شما هم یه حقی بر من دارید. متقابلا حق متقابل بین خدا و بنده. این از بالاترین تعبیرات است که هم لطف عظیم الهی را میرسونه، هم بهترین انگیزه است برای انسان که در مقام اطاعت بر بیاد. اینجاست که اون وقت حق متقابل بین خدا و بنده مطرح میشه. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه بیانی دارند، بر همین اساس من اینا مقدمه را عرض کردم تا این عبارت درست جای خودش را باز کنه. از جنگ صفین که برگشتند، خب شرایط عجیبی پیش آمده بود. بعد از جنگ صفین یک وقایعی اتفاق افتاد که برای اینها بسیار آموزنده هست. از جمله یک خطبه ای را ایراد کرده که بخشی از این نام مرحوم سید رضی رضوان الله علیه انتخاب کرده و در نهج البلاغه آورد. اما بعد معمولا خطبه را اولش را حمد و سپاس الهی به جا میارن، صلوات بر پیغمبر اکرم، و میگه اما بعد، یعنی بعد از حمد و ثنای الهی حالا میخوایم مطلب مورد نظر داریم. اما بعد، فقط جعل الله سبحانه لی علیکم حقا. خدا برای من و به عهده شما حقی قرار داد. دو تا نسبت داریم، حقی برای من به نفع من بر عهده شما. اون حق تحت عنوان ولایت تحقق پیدا میکنه. خدا به من ولایت داده بر شما، من به عنوان ولی امر شما بر شما حق دارم. و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم، متقابلا شما مثل این حق را شما بر عهده من دارید، حق به نفع شماست، من موظفم اون را رعایت کنم و تأمین کنم. بعد به صورت جمله معترضه این مطلبی را به اصطلاح عرب ها بین الهلاله بین پرانتز این مطلبی را بیان می فرماد، برمی گرده بعد به این مسئله ای که ما و شما حق متقابل نیم. فرماد فالحق و اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف. یعنی وقتی کسانی درباره حق صحبت میکنن، بحث میکنن، وصف میکنن، سخن بسیار، هر کسی درباره حق ستایش میکنه، حق چقدر خوبه، چنین چنان، اما وقتی میخوان این حق را اجرا میکنن و ادا کنن، کار مشکل میشه، قافیه تنگ میشه. اضیقها فی التناصف، تناسب اصلش از نصف است، یعنی یک امری وقتی باید تقسیم بشه بین دو نفر، نصفش باله نصفش باله. انصاف هم از همینه، انصاف اینه که آدم فقط دنبال نفع خودش نمیشه، یه نصفش هم رو برای طرف دار انصاف بده، یعنی حق من هم رو در نظر داشته. وقتی در مقام این باشه که حق همدیگر را ادا کنن، کار خیلی سخته. اضیق و حافظ تناصف، یعنی رعایت حق خیلی مشکل میشه. لا یجری لأحد الا جرا علی، یعنی هر کس یه حقی دارد، حقی هم در مقابلش بر عهده‌اش هست. و لا یجری علیه الا جرا له، اگر انجام یک کاری، انجام یک واجبی بر عهده کسی آمد، در مقابلش هم یه به نفع دیگری بود، برای اون هم باید حقی در نظر گرفته بشه مقابل این. این یک اصل عقلایی است که در اموری که بین انسان ها هست، فرض اینه که اصلش از اینجا ناشی میشه که دو تا انسان هستن میخوان با هم همکاری کنن، مثل اینه که میگیم دو تا سرمایه مشترک میذاریم، نفع سودش هم تقسیم میکنیم، یعنی کار مشترکی انجام میدیم، نتیجهش که میشه نصفش مال تو نصفش مال من. این تناسب هم در واقع همین ماده نصف. اصل قرار دادن حق به این معنا، گفتیم حق خیلی معانی دیگه هم داشت، معنی راست بودن، معنای هدف داشتن، معنای لغو نبودن و اینها اشاره کردیم، چند معانی زیادی. اونجا یک حق به این معناست، یعنی دو تا نسبت درش لحاظ شده، حق برای کسی بر عهده دیگری، متقابلا هم اون کسی که بر عهدهش هست بعد در یک رابطه دیگری حق پیدا میکنند به لحو او علیه این دیگه. بعد اضافه میفرماید اگه بنا باشد که حق یک طرفی باشد، یعنی فقط جمعه له داشته باشه دیگه، علیه نداشته باشه، این اختصاص به خدا داره. ولو کان لأحد ان یجری له ولا یجری علیه، به نفع او حقی ثابت بشه اما علیهش عهده‌دار چیزی نباشه، تعهدی در مقابلش نداشته باشه. اگه چنین موردی بخوایم فرض کنیم، فقط مورد خداست. لکان ذلک خالصا لله سبحانه دون خلقه، در مورد مخلوقات اینجور نیست، هر جا حقی کسی داشته باشه در مقابل شبیه وظیفه‌ای داره و اون وظیفه رو انجام میده. اینجا هم وقتی خدا چنین حقی را برای بندگانش، برای خودش قرار میده، در اینجا خودش را تنزل میده در حد بندگان با همون تعبیراتی که قبلا در مقدمه عرض کرده که خدا در بسیاری از جاها اعتبار میکنه خودش را در حد مخلوقات، خرید فروش میکنه با بنده ها جانی که خدا خودش داده، میگه خب حالا من میخرم ازت، مالی که خودش داده میگه ازت میخرم یا به من قرض بده. اینجا هم گاهی خدا همچکاری میکنه، اومده یک حقهایی برای خودش علیه بندگان در مقابل شد حقهایی برای بندگان بنوده خودش قرار داده. ولکنه جعل حقه علی العباد ان یطیعوه و جعل جزاءهم علیه مضاعفت الثواب. اومده در رابطه که خدا به بنده داره گفته حقی که من بر شما دارم اینه که اطاعت من بکنید، ولی در مقابل شما هم حقی پیدا میکنید بر من، اگه اطاعت کردید حق دارید که از من مطالبه ثواب بکنید، این حق را من بهتون میدم که این کار را بکنید. اینا فراموش نکنید، گفتیم اصالتا بر اساس منطق عقلی هیچ کس هیچ حقی بر خدا ندارد، اما در مقام تنزل همونطور که خدا قرض میگیره اینجا میگه برای شما حق بر علیه خدا قرار میده. حق من اطاعت هست، من میام برای شما در مقابل این حقی که خدا دارم این حقی برای شما قرار میده که اگه عبادت کردی ثواب میدم. اما این جعل الهی تفضلا منه و توسعا به ما هو من المزید اهلا، چون خدا اهل افزایش نعمت ها و لطف ها هست، این راه هم را باز کرده برای اینکه لطف بیشتری به بندگانش. خب این ضمن اینکه این مطلب تأکید میشه که اولا هیچ کس ذاتن حقی بر خدا نداره، ولی خدا ذاتن حق بر به همه مخلوقات داره چون همه هستی مال اوست، ولی تنزلا خدا خودش را در مقامی قرار میده که مثل بندگان که با هم دو تا قرارداد متقابل میبندن، خرید فروش میکنن، قرض میدن، سود میگیرن، خدا هم خودش را در یه همچون مقامی قرار میده و میگه به من قرض بدید تا سود بدم به شما، بیاد کالاتون رو عرضه کنید بفروشید من میخرم ازتون. این تعبیراتیست که در مقام تنزل خدای متعال از باب کثرت لطف و رحمت شیوان. بعد از اینکه این را ذکر میفرماید بالاترین حقی که از حق خدا که میگذرید می‌فرماید بالاترین حقی که خدا برای بندش قرار داده حق ولی امر بر مردم و بعدش متقابلاً حق مردم بر ولی امر است. خب پس باز فراموش نکنیم فضای بحث در جایی است که خدای متعال حقوق متقابل بین خودش و دیگران قرار داده، او می باید حق قرار بده برای بندگان و بر همین اساس برای بندگان هم علیه خودش حق قرار بده. از همین اصل که او جعل کننده حق حقیقی است و همه دیگه تنزلن حقی پیدا می کنند، خدا آمده برای مخلوقات برای بر هم دیگه حقی قرار داده. ملاک این حق را تون فرمایش حضرت سجادم سلام الله علیه بود که بعضی حقها اکبر از بعضی دیگه هست و حق خدا از همه حقوق دیگه بالاتره. ملاک این که یک حقی بزرگ یا کوچیک و مقدم است یا مؤخر، اولویت دارد یا ندارد، چی میتونه این را استفاده میکنیم حالا در بحثی برای اینکه خیلی گسترده نشه و دوباره نخواهیم تکرار کنیم مقدمات را، از اون مباحثی که در جلسات قبل اشاره کرده بودیم که ما وقتی در نظر بگیریم که اساساً ایجاد کردن خدا، اصلا هر کاری که خدا انجام ده، کار خدا ایجاد است و در واقع خلق است و ربوبیت، خلق میکند و مخلوقاتش رو تدبیر میکند، همه اینا برمیگرده به این دوتا. ریشه همه اینا افاضه رحمته. ظاهرا اون آیه شریفن که میفرماند ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، بعد میفرماند ولذالک خلقهم، لذالک اشاره است به رحمت، یعنی خلقهم للرحمه. یه نکته دیگر ادبی هم اشاره کنم اینجا، و این که من نمخ ادیب هستم و نه اینجا جای بحث های ادبی است. همونطور که میدونید اسماء الهی به یک معنا به دو قسم تقسیم میشه. یکی جنبه علمیت داره. علمیت یعنی چی؟ یعنی مثلا اسم یکی میگذارند فرض بفرمایید رستم، حالا در اسلامی هم جای خودش، این اصلا نگاه نمیکنه اسم میگذاره. اولی که پدر میذاره ممکنه لحاظ کنه که یعنی بخوام پهلوان بشه، اما وقتی اسمشو گذاشتن رستم دیگه کسی فکر نمی‌کنه که این پهلوانه یا پهلوان پنبه است، هیچ ارزه‌ای هم نداره، ممکنه بسیار ضعیف و ناتوان، اما اسمش رستم، وقتی میخوان بهش اشاره کنن میگن رستم. این در مقام استعمال به مفهوم اصلیش به ماده کلمه توجه نمی‌کنه. اسم آقای فلان، کسی توجه نمی کنه این معنی این کلمه چیه. بسیاری از اسم‌ها هست اصلا هیچ که معنیش نمیدونه یعنی چیه، او اسمه. اینا رو میگن در اصطلاح ادبی علم. بقیه اسمایی که حالا طبق بعضی روایات 99 تا هست یا بیشتر یا کمتر، در بعضی ها اسمای خیلی بیشتری تا 1000 تا ذکر کردن، اشاره کردن، اونها دیگه جزء در واقع صفاته. از اون مجموعش رو میگن اسماء و صفات. در اسلام در فرهنگ قرآنی دو تا اسم هست که جنبه علم داره برای خدا. یکیش الله هست که همه میدونن، یکی دیگه هم رحمانه. قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى. در خیلی جاها به جای اینکه بگه الله، خیلی جا گفته قال الله تبارک مثلا یا اراد الله فلان، الله رو بگه. خیلی جاها الله رو گفته، جاش الرحمن گفته و عباد الرحمن الذين، یعنی عباد الله. یا درباره کسانی که برای خدا فرزند قائل شدند میگه اینا کار حرف بزرگی زدن، ان دعو للرحمن ولدا، همون مثل اینه که بگه دعو لله ولدا، خصوصیتی نداشته رحمان، اینجور به عنوان علمش ذکر شده. ولی انتخاب این اسم به عنوان علم یا جانشین علم، حالا بحث‌های ادبیش رو عرض کرده ما حذف می‌کنیم، وارد اونها نشیم چون اهلش هم بنده نیستم. این که رحمان درست جای الله قرار میگیره، هیچ اسم دیگری تو قرآن عیناً جای الله قرار نمیگیره. هیچ جا نگفته الرحیم به جایی که باید بگه الله، اما خیلی جا به جایی که باید بگه الله گفته الرحمن. الرحمن علم القرآن، این مثل اینکه بگه الله علم القرآن. ولی یه نکته ای میخواد که آخر در بین این اسما معنی رحمان ما میفهمیم، الله هم گفته معناش الاله بوده و اصلش یعنی معبود و این حرفا، اما حالا که استعمال میشه کسی توجه به این معنا نداره، غالبا نداره، مخصوصا کسانی که عرب زبان نیستن. اما رحمان همه میدونن یعنی رحم دیگه، رحمته. چرا اینا انتخاب کردن به جای الله یا قائم مقام اسم الله؟ به خاطر اینکه عام‌ترین صفتی که هر کسی میتونه خدا را بشناسه اون معنا را ازش درک میکنه. خدا که میگیم یعنی همه چیز از اوست، اون کسی که همه هستی را او داده. بعد به هر کس به هر جایی برسه او میرسونه، اراده اوست، لطف اوست. را عنوان کلی همه اینا رحمت است. شبیه نعمت هم میشه گفت، اما نعمت غالبا یک بار مخصوصی داره، دایرش محدود داره، شاید مفهومی وسیع تر از مفهوم رحمت که صادق باشه برای افعال الهی نداشته باشه. شاید در بین افعال الهی و اسمایشان در قرآن و موانی دیگه هم هیچ چیز به اندازه کلمه رحمت و مشتقاتش استفاده نشده باشه. به هر حال میخوام عرض بکنم اینجا بین پرانتز که چیزی که ما از خدا انتظار داریم یا هر کس خدا رو معتقد داره معتقد باشه، اولین چیزی که ازش انتظار داره رحمتشه. خدا عالم رو خلق کرد برای چی؟ ولی ذالک خلقهم، یعنی الا من رحم ربک، لذالک یعنی برای همین رحمت خلقهم، خلق کرد رحمتش رو پرش. چون تو دیگه دوست داشت رحمتش افاضه میشه، در خارج تعقب پیدا میشه تا موجود دیگری نباشه که این رحمت رو دریافت کنه. چجوری این رحمت تعقب پیدا میشه؟ خود همون وجودی که هر موجودی پیدا کنه رحمت خداست، اون تا به اصطلاح رحمت رحمانیه. بنابراین هم از آیه قرآن میشه استفاده کرد، از این آیه به حسب این تفسیری که مرحوم آقای طباطبایی در تفسیر المیزان هم همین را انتخاب کرده که ولی ذالک اشاره کرد به رحمت و این هدف آفرینش. همه عالم و هر چی در این عالم هست، مجموع این عالم، همه اینا به خاطر رحمت آفریده شد. حالا اگه یک موجودی وجودش تدریجی است، اول ضعیف بعد کمالاتی پیدا می‌کنه، اگه یک موجودی از اول هر چی بخواد داره، خودش اصلا وجودش رحمت هست. اما اگه موجودی نه اول ضعیفه همه چیز نداره، یعنی تدریجا باید پیدا کند، حالا طبق عوامل خارجی یا با اراده خودش، مثل انسان که باید با اراده خودش کمالاتش رو کسب کنه. چرا باید این کمالات کسب کنه؟ برای اینکه لیاقت رحمت بیشتر پیدا کند. هدف از آفرینش رحمت بود، کار خدا حفاظ رحمته. من این کار را می کنم چون خدا خواسته من رحمت بیشتری دریافت کنم. اگر رحمت یک درجهش مطلوب خداست، دو درجهش دو برابر مطلوبه، سه درجهش سه برابر مطلوبه. اگر رحمت بی نهایت شد، بی نهایت مطلوب خداست. حالا مطلوب هم به همون معنایی که باید براش کرد. خب انسان ما میدونیم که خدا از اول اینجوری نیست که هر انسانی خلق میشه هر چی رو باید داشته باشه روز اول داره. مگه میشه همین چیزی؟ اول طفلیست، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. حالا ما قبل طفل تولد شده که کار نداریم، تازه که متولدم که میشه هنوز فاقد شعور از فایده همه چیز ضعف. تدریجا هم بدنش قوت پیدا میکنه و هم زمینه پیدا میشه که کمالات بیشتری پیدا کنند. این زمینه هایی که گاهی در اصل عوامل خارجی پرام میشه و میرسه به حدی که بعد رشد و اینها رسید، اما ده بلوغ رسید دیگه خودش باید کاملا تلاش کنه تا کمالات خودش رو پیدا کنه. اگه این کمالات برای همه انسان ها مطلوب خداست، اگر درجه ای برای یکایک این رحمت ها شما تعیین کنید، حاصل جمعش میشه مقصد خدا از خلقت انسان. البته به یک معنا باید چند تا میلیون ها بی‌نهایت هم به زمینه کنید، البته این بی‌نهایت ها حیثیست میشه به جمع، میگه در طول هم باشه معنا نداره، اما حیثیت بی‌نهایت از این حیث بی‌نهایته، ولی از هزار حیث دیگه متناهیست. همه ما یک وجود بی‌نهایت داریم، یا در بهش یا در جهنم، نیست اینجا؟ بعد همه زنده خواهیم شد و همه در بهش خواهیم، خالدین فیها. خالدین فیها یعنی چی؟ یعنی نامحدود. نامحدود یعنی چی؟ یعنی از نظر زمانی بی نهایته. پس همه ما هر کدوم یک حیثیت بی نهایت داریم و اون وجودی است که در عالم آخرت در بهش یا در جهنم خواهیم داشت. اعاذنا الله. این یه بوده، اما این معنیش نیست که حالا انسان هم مثل خدا شد بی نهایت. یه بوده ضعیف. خط بی نهایت هم شما میتونید فرض کنید، خطی که هیچ ارزم نداشته باشه و هم چیز وجود خارجی هم حقیقتا نداره، خط منتهای سطحه، ولی چیزی نداریم با خط، همین که بخواد رس بریم سطح رس میشه. ولی خب میشه در محاسبات شما خط بی نهایت فرض کنید، یک بعده. اگر یک بعد بی نهایت برای چیزی اثبات کنیم، معنیش نیست که برای مثل خدا شده. خدا اونیست که فوق ما لا نهایت له، به ما لا نهایت له. دیگه بقیه شو باشه برای مدرسه ایشان. خب ما آفریده شدیم برای این که چون اختیار داریم، خدا خواسته یک رحمت ویژه‌ای که هیچ موجود دیگری لیاقتشو نداره، تدریجا این لیاقت رو کسب کنیم. اگه این لیاقت باید به کمک دیگران باشی، و همینطور هست، من بار تنم جلساتم چند بار به این مطلب اشاره کردیم، ما هم بقای زندگی مادیمون نیاز به دیگران داره و بالاترش رشد معنویمون، علمی که یاد میگیریم، پیشرفت‌های معنوی که پیدا میکنیم، اگه استاد نباشه، معلم نباشه، پدر و مادر، مربی، تا پیغمبر و امام نباشد، در مورد رشدی برای ما حاصل نمیشه، به کمک اوناست که پیدا میشه. پس اراده خدا به این تعلق گرفته که انسان در اجتماع زندگی کنه تا زمینه لیاقت دریافت‌های رحمت‌های بیشتری را پیدا کنیم. اگه این زندگی اجتماعی نباشه، هیچ وقت لیاقت اون دریافت‌هایی که در سایه معلم، مربی، هدایت دین، پیغمبر، امام، رهبر حاصل میشه، دریافت نمی‌کنه. حالا که اینطور شد، پس تحقق زندگی اجتماعی و کمک کردن به اینکه این زندگی پایدار بماند، این تکلیفی را به عهده همگان ایجاب می‌کند. رفتارهایی که باید انجام بگیره تا بتونند همه مردم امکان اینا داشته باشند که به لیاقت چنین کمالی را پیدا کنند، اونا زمینه تکلیف فراهم می‌کند. چون تکلیف بر این شخص نتیجهش عائد دیگری هم میشه، این میشه حق له علیه. اون کسی که نفع میبره میشه حق له، او حق دارد از این زندگی شما استفاده کنه. چرا؟ خدا خواسته. نگفتیم اصل حقوق حق خداست؟ اگر نبود این که خدا اراده کرده بود که ما تکامل پیدا کنیم و تکامل ما مرهون زندگی اجتماعی بود، بیان منطقی یا دلیل عقلی یا برهانی بر این که ما انسان حقی دارد و بعد اینکه این حق متبادل و متقابل باید باشد نمی داشتیم. چنان که باز اشاره کردم در بحث‌های سابقم که بنده تا به حال برخورد نکردم به یک برهان منطقی مستدلی که یک فیلسوفی درباره اصل پیدایش حق بیان کرده باشه. آخرش قراردادها و نمی‌دونم قبول مردم و از این چیزا هست. اینا برهان عقلی نمیشه. برهانی که میشه اقامه کرد بر اساس همین مبناست که اراده الهی بر این تعلق گرفته و ما مملوک او هستیم. او خواسته که زمینه رشد ما فراهم بشه. زمینه رشد ما جز در زندگی اجتماعی نمیشه، زندگی اجتماعی جز با حقوق متقابل اداره نمیشه. یعنی به زور نمیشه بگن به یک انسانی تو هر چی داری فدای اون انسان بکن. چرا؟ اون یکی منم یکی، او بیاد تدای من بشه. این منطقهای جدلی، منطقهای خطابی، جدلی هم نیست. این که جانم فدای میهن، نمیدونم ما هرچی داریم فدای آب و خاک، این یه بحث میشه. شعره جان من چرا فدای خاک؟ من شعور دارم، عقل دارم، اراده دارم، هزار هنر دارم، چرا فدای خاک میشه؟ خب یه شعار خطابی است، من برای کار پیشرفت کار اجتماعی از شعر آمدم استفاده میکنم، عیب نداره. ولی این برهانی نیست. اونی که برهانی هست اینه که شما ان الله اشترى من المؤمنین به یک معنا ما جان و مالتون مال خداست. خدا میگه بدید، شما حق نمیتونید امتناع کنید، عقلا نمیتونید امتناع کنید، مال خودشه. اگر کسی امانتی به شما داده فردا میگه بیا پس بده، شما نمیتونید بگه نمیخواد نمیده، امانت خودشه. اون وقت خواسته بهتون داده، حالا میگه پس بده، جاش. اما اگه این رابطه را حفظ نکنید با هیچ بیان عقلی برهانی نمیشه اثبات کرد که یک کسی باید جانش را برای دیگری باید بده یا حقی را باید برای دیگری رعایت کنه. آخر آخرش بهترین بیان قرارداد متقابله. من دارم به شما کمک میکنم و در مقام شما عوضی میخوام. اگه میخواین من این خدمت انجام میدم، موزشو باید بدیم. این دوتا حق در مقابل هم قرار میگیره. این بهترین بیانیه که میشه. اون در فرضش در جاییست که دو نفر در یک سطح قرار گرفتن، هر دو هم مالک چیزی هستن، یکی به دیگری میده این مملوک خودش یا خدماتش یا عینی را که در اختیار داره، در مقابلش هم چیزی رو دریافت. این معقولانه ترین کاری است که میشه کرد و بهترین بیانی است که در این زمینه میشه ارائه داد. اما جانم فدای میهن و بالایتای آب و خاک و نمیدونم اینا، هیچ بیان منطقی نداره. اینا بیان شعری خوبی است، خطابی خوبی است، حماسی هست، در مقام عمل میتونه مؤثر باشه. قرآن و روایت هم از این گونه بیانات خطابی و جدلی استفاده می کنند. حالا جای بحثش نیست، نمونه هاشو شاید در بحث های سابق هم که اشاره کرده باشن. تو قرآن هم ما بحث های جدلی داریم. حالا به اشاره کوچیکی بکنم به اون کسانی که می گفتن خدا دختر داره، همه فرشتگان دختران خدا هستن. خدا می فرماید چیزی که خودتون بدتون میاد چطور برای خدا اثبات می کنید؟ و یجعلون لله ما یکرهون. اگه دختر بده خب چرا برای خدا اثبات نسبت میدید؟ اگه خوبه چرا خودتون بدتون میاد؟ این بیانیه، این بیان قرآن داره، برهانی نیست. اما در مقام اسکات برای اینکه طرف بفهمه قانع بشه بیان مؤثری است. از این جور دیگه بیانات شعری، مثال هایی که قرآن میزنه بیانات شعری است، بیانات خطابی است. و این یخلق هم الدباب شیئا لا یستنقذوه من ضعف الطالب و المطلوب الاخر. غلط نیست استفاده کردن از بیانات خطابی یا بیانات جدلی، اما دلیل عقلی نیست برای این مطلب. اگه دلیل عقلی خواستیم تا به حال ما جز این که برگردیم به این که مالکیت مطلق مال خداست چیزی پیدا نکردیم. و این چیزیست که در روایات و در بیانات قرآنی بهش اشاره، در بیانات تصریح شده تو روایات، مثل روایت رساله حقوق که دیشب اشاره کردم و مثل این بیانی که امیرالمومنین سلام الله علیه در اینجا داره. بر این اساس میتونیم بیاییم بگیم برای تحقق این هدف الهی که هرچه بیشتر رحمتهای الهی ظرف وجود پیدا کند، لیاقت دریافت پیدا کند، از طرف او بخلی نیست، او در همه حال در همه جا حاضر بی نهایت رحمت بفاشی افاظه کند، هیچ وقت هم هیچی ازش کم نمیاد. اگر به هر انسانی به اندازه همه عالم خدا رحمت بده، از خودش هیچی کم نمیشه، برای او کاری نداره. انما امرو ادا ارادشان ان یقول له کن فیکون. ولی کار حکیمانه است، اون باید لیاقت دریافت داشته باشه. ما دیشب گفتن کسی حاسه ای نداشته باشه، نابینا باشه، هزاری رنگ های مختلف گل های زیبا براش بیارن، اون نمیتونه استفاده کنه. شامه نداشته باشه، هزاری عطرهای خیلی فاخر براش بیارن، نمیتونه بهره ببره. او در بخشیدن این عطر بخیل نیست، این نمیتونه دریافت کنه، نمیتونه ازش استفاده کنه. بشر برای این آفریده شده که لیاقت رحمتهایی پیدا کنه که هیچ مخلوق دیگری نمیتونه دریافت کنه. باید ببینیم چه عواملی بیشترین تأثیر را در این کار داریم. این عوامل از چند بخش خلاصه میشه. برای اینکه ما این لیاقت را پیدا کنیم، از راه اختیار و اراده خودمون اشاره کردیم، اول آگاهی لازم، بدونیم چه هدفی در کار است و چه راهی رو باید بپیماییم، یعنی چگونه این لیاقت را کسب کنیم. وقتی صحبت این میشه، باز این سوال برامون مطرح میشه، حالا از کجا یاد بفهمیم؟ باز خلاصه بحث هایی که در این زمین کردیم به این نتیجه دادیم که ما از چند راه میتونیم را دریافت. اونی که عموم مردم همه جا در همه شرایطی، اونایی که حد بلوغ رسیدن میتونن لیاقت رو کسب کنن، عقل است. عقل ویژگی انسانه، مگر یه مریضی باشه که جز حیوانات حساب میشه. این یک راه هست، ولی عقل بسیار محدود درکش در موارد خاص. مکمل عقل وحی است، اما وحی فقط برای انبیا است، نقلش برای دیگران به طوری که خود انبیا درک کردن و بعد یقینی از لحاظ دلالت و از لحاظ سند محدودیت هایی داره. یعنی ما یقین نداریم همه چیزهایی که به انبیا گفتن به ما رسیده، یقین داریم که همش نرسیده. تازه اونایی که رسیده یقین نداریم که اون معنایی که ما میفهمیم 100% همونه که اونها اراده کردن. شاید اکثرش شک داشته باشیم که این معنایی که ما میفهمیم همون معنایی است که برای آراده کردن یا نه. این است که به ظن اطمینانی و اطمینان و اینا تنزل. علاوه بر این که حتی همین مرتبه شد اکثریت مردم این اندازش هم نمیتونن، باید به متخصص مراجعه کنن، به کسانی که زبان قرآن را، زبان حدیث را بهتر میدونن، متد فهم اونها را بهتر، یعنی فقیه باید باشن تا بتونن بفهمن که قرآن و حدیث چی به ما گفت. آخر آخرش ملاحظه میفرمایید که در اکثر موارد با احتمالات برگزار میشه، ظن و العقلا و الاهوت و اینا هست. خب اگر در یک مسائل سرنوشت سازی ما باید تصمیم بگیریم، جای احتیاط هم نیست، یا باید از این راه رفت یا از این راه. اون برادرهایی که 8 سال دفاع مقدس را گذروندن زیاد دارشون اتفاق افتاده، یه ستونی از ارتش از سپاه حرکت کرده برای یه جایی رسیده، به یه جایی سر دورایی نمیدونستن از راست برنده دست شد، زیاد اتفاق افتاده. خب چه کار کنن؟ همه دنیا عقلای عالم میگن که اینجا فرمانده هر چی میگه باید اطاعت کرد. حتی یک کسانی ظن خلاف دارن، موافقت با فرمانده و اکثریت افراد اولاست، ولی تنها بری ممکن خودت هلاک بشی که دیگه هم را هلاک کنی. اینا چیزهایی است که هم مسلمات عقلی است هم قرآن و حدیث تعیین میکنه. اینهایی که بیشترین نقش را این حاصل بحث امشب بنده است، که البته همش مقدماتش تکراری بود که از جای بحث‌های قبلی تنظیم شد، حاصلی که از این بحث میخوام بگم اینه که ما برای اینکه ببینیم کدوم حقی مقدم است، اولویت دارد، حق اکبر است، و فرمود بعضها اکبر من بعض، همه حقوق در یک سطح نیستن، سطحشون متفاوته. لازمش این است که اگه تزاحم شد اولا را باید باید شرایطی پیش اومد که نمیشه هر دوش را عمل کرد. نمون روزمره خودمون ما دائما با اینا را تجربه میکنیم، خیلی چیزا را دوست داریم، میخوایم انجام بدیم، حتی تکلیف واجب داریم، نمیشه جمع کرد، ناچار باید انتخاب کنیم. ملاک انتخاب چی باشه؟ اونی که بیشترین تأثیر را در رسیدن ما به اون هدف خلقت داشته بودیم. هدف خلقت چی بود؟ پیدا کردن لیاقت بهترین رحمت الهی، ولذالک خلقهم. بنابراین باید این حساب رو کرد. اون چه در روایات، در آیات، در بعضی موارد تزاحمی که فقها فتوا میدن و نهایتاً در امور اجتماعی روزمره، اونجایی که جای اعمال حکومت، احکام حکومتی است، احکام ولایی است، ولی هم فقط باید دستور بده. اونجا جای اظهار نظر فتوای مخالف نیست. حکم حکومتی فقط ولی هم. و الان غلغز غلغز میشه. میگه برای باشه برای یه ستون ارتشی رو شما حساب بکنید، میگه برای باشه چند تا فرمانده داره. خب اونجایی که اشکال کردن، یکی میگه از این طرف، یکی از اون طرف، انگار نیست فرمانده. اصلا وجود فرمانده برای بود که اونجایی که اختلاف میشه یکیشو تعیین کنن. اگه برای باشه چند تا فرمانده در عرض هم باشه، خوبی میگه این از این طرف، بگم از اون طرف، و انگار نیست فرمانده. پس من بگه اگر کسانی میخوان ملاک اهمیت حقوق را یا اهمیت تکالیفی که در مقابل حقوق هست درک بکنند و این تزاحم اون را مقدم بدارند، باید ملاک اصلی این باشه که چه نقشی این در سعادت ما در لیاقت دریافت رحمت الهی را بیشتر بازی میکنه، ضرورتش بیشتر است. به اونجا که رسید اون اهمیت چند روشن میشه. اما این موارد کجاها میشه تعیین کرد و چه کسانی موارد خاص، دیگه به از عهده ما ساقطه. انشالله خدا سایه ولی امر را بر سر ما مستدام بدارد، در ظهور ولی عصر تعجیل بفرماید تا برکات شامل حال همه مسلمان ها بشه.